هفت شب ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. نمیدونم از کی و چه ساعتی ما رو دنبال میکنید. از نیمروز با شما بودیم و نیمروز رو رسوندیم به شامگاه، در شامگاهی که هشتم مارس رو بر پیشانی داره، 18 اسفند روز جهانی زن، و پر از خبرهای متفاوت بوده. از جمله این که دو هنرمند برجسته و قدیمی رو از دست دادیم، هوشنگ ظریف و منوچهر شمسایی رو، و 18 اسفندی که پرخبره. کیان معنوی اینجاست تا شما رو در جریان آخرین و تازه ترین خبرها بگذاره و بگذارید باقی قضایا رو با شما پی بگیریم در ادامه.
درود بر شما. روز یکشنبه دو مقام مسئول در وزارت بهداشت ایران آمارهای متفاوتی را درباره تلفات ویروس کرونا اعلام کردند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه اعلام کرد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به 6566 نفر رسیده و در مجموع 194 نفر نیز جان باختند.
743 مورد تعداد افرادی است که ظرف 24 ساعت گذشته به جمع مبتلایان قطعی بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی به بیماری کووید 19 پیوستند. با احتساب این 743 هموطن عزیزمون، ما 6566 در جمع به صورت کلی تا امروز داشتیم. در 24 ساعت گذشته 49 مورد در گذشت ناشی از ابتلا به این بیماری رو دریافت کردیم. گزارشش رو که نهایتاً تا این ساعت و این لحظه حداقل 194 نفر از هموطنان عزیزمون در اثر این بیماری درگذشتن.
آمار اعلام شده از سوی سخنگوی وزارت بهداشت اما در حالی است که همزمان محمد حسین قربانی، نماینده تامل اختیار وزیر بهداشت در گیلان، در جلسه در رشت گفته است که آمار درگذشتگان مبتلا به ویروس کرونا تنها در استان گیلان بالغ بر 200 نفر است. به گزارش وبسایت خبری گیل خبر، محمد حسین قربانی این آمار را روز یکشنبه 18 اسفند در جلسه فوق‌العاده کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی رشت بیان کرده است. ایران ایر، شرکت هواپیمایی ایران، با انتشار بیانیه اعلام کرد که تا زمان نامعلوم کلیه پروازهای این خطوط هوایی از ایران به کشورهای اروپایی لغو شده است. این بیانیه که روز یکشنبه 18 اسفند منتشر شد، علت لغو پروازهای ایران ایر را ایجاد برخی محدودیت‌ها از سوی کشورهای اروپایی به دلایلی نامعلوم اعلام کرده است. ایران ایر درباره نوع و چگونگی این محدودیت‌ها و یا دلایل اعمال آن از سوی کشورهای اروپایی توضیحی نداده است. پیش از این خط هوایی لوفتانزا، هواپیمای آلمان، لغو پروازهایش به ایران را تا تاریخ 11 اردیبهشت 1399 تمدید کرد. علاوه بر این، کشورهای سوئد و اتریش هم پروازهای خود به مبدأ و مقصد ایران را به دلیل شیوع کرونا تا زمان نامعلوم تعلیق کردند. رسانه‌ها در ایران از مرگ دستکم 10 پزشک و پرستار بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر دادند. این پزشکان و پرستاران در دو استان گیلان و مازندران در شهرهای رشت، بندر اندزلی، سومه سرا، آستانه، شفت، لاهیجان، بابل و بابل و نیز تهران در حال فعالیت‌های درمانی بودند. در برخی شهرهای دیگر نیز گزارش‌های متعددی از ابتلای پزشکان و پرستارها و کادر درمانی به کرونا منتشر شده است. و اینکه هوشنگ ظریف، موسیقیدان و استاد برجسته تئاتر، روز شنبه 17 اسفند به علت ایست قلبی در سن 81 سالگی در تهران درگذشت. به گزارش ایسنا، پری صالحی، همسر هوشنگ ظریف، با تایید این خبر گفته است که چگونگی برگزاری مراسم تشییع پیکر این هنرمند نامدار موسیقی ایران به دلیل شیوع ویروس کرونا هنوز مشخص نیست. آقای ظریف در سال 1317 در تهران متولد شد. در دوره عالی هنرکده موسیقی شاگرد استادان بزرگی چون علی اکبر خان شهنازی و نیز موسی خان معروفی، روح الله خالقی و جواد معروفی بوده است. سپاسگزاریم از توجهتان.
سپاسگزارم از کیان معنوی. میزبان شما محمد زرقامی هستم. پس از شنیدن صدای خوش تار هوشنگ ظریف و یادی از او که رخ در نقاب خاک کشید، اجازه بدید که مجله شامگاهیمون رو با هم ورق بزنیم. در این شامگاه باز هم نگاهی خواهیم داشت به آخرین های کرونا. آخرین آمار رو بررسی خواهیم کرد و تازه ترین اظهارات مقام های رسمی، به علاوه مطالب دیگه‌ای که در این زمینه منتشر شده. البته غافل از این هم نیستیم، در جهان هم جستجو خواهیم کرد و آخرین آمار و اطلاعات درباره ویروس کرونا در دیگر کشورهای جهان رو به بحث خواهیم گذاشت با شما. همچنین امروز 8 مارس 18 اسفند روز جهانی زن هست، به موقعیت زنهای ایرانی نگاهی خواهیم کرد، به آنچه که در سال 98 پشت سر گذاشتند و البته خواهیم شنید بیانیه‌ای که نسرین ستوده در این باره داده و همچنین کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌اش به 8 مارس و موقعیت زنان در ایران و جهان پرداخته که اون رو هم با شما تقسیم خواهیم کرد. امیدوارم که با ما بمونید و شنونده مجله شامگاهی ما باشید. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. همونطوری که میدونید همچنان بحث بر سر کروناست و ویروسی که همچنان و در حال حاضر داره قربانی میگیره و گسترش داره هی وسیع‌تر و وسیع‌تر میشه. در کنار من پروانه وحید منش حضور داره تا نگاهی کنیم به آخرین آمار و اخباری که تا این لحظه درباره شیوع بیماری کرونا یا ویروس کرونا در ایران منتشر شده. پروانه بیشتر برای ما بگو که چه خبرهایی هست. از صبح و تقریبا نیم روز با هم همراه بودیم تو بررسی کردی همه چیز.
محمد، سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز اعلام کرد که شمار مبتلایان به این ویروس در ایران به 6566 نفر رسیده و در مجموع 194 نفر جان خودشون رو از دست دادن. تهران، قم و مازندران بیشترین آمار مبتلایان به ویروس کرونا رو دارن. کیانوش جهانپور گفته که ظرف 24 ساعت گذشته تنها 743 مورد جدید به مبتلایان قطعی کرونا پیوستن. اینها در همه در حالی هستش که محمد حسین قربانی، نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت گیلان، در جلسه در رشت گفته که آمار درگذشتگان مبتلا به کرونا در استان گیلان بالغ بر 200 نفره، که نشون میده آمار بسیار بسیار بالاتر از اون چیزی هستش که مقامات وزارت بهداشت اعلام میکنن. شماری از استانهای ایران که آمار مبتلایان به ویروس کرونا در اونها بالاست از کمبود شدید اقلام بهداشتی و همچنین اجرا نشدن محدودیت‌های مسافرتی به شدت انتقاد می‌کنند. پرستاران بیمارستان امینی لنگرود در اقدام مشترک در اینستاگرام خودشون نوشتن بدون تجهیزات حفاظتی مناسب و استاندارد قطعاً هیچ فرد پرستاری باقی نمی‌مونه که بتونه به مداوای بیماران بپردازه. محمد، رئیس سازمان صنعت و معدن کرمان هم گفته 41% از مبتلایان به کرونا در کادر پزشکی این منطقه هستند.
پروانه، بذارید یک نگاهی هم بکنیم به محدودیت هایی که گفتند برای سفر به استان هایی که مسافر پذیر هستند، به ویژه استان های شهرهای بگیم شمالی ایران در نظر گرفته شد بپردازیم که الان وضعیت به چه صورتی یا ترددی صورت میگیره یا نه.
محمد، روز شنبه استانداری مازندران اعلام کرده بود تمام مسیرهای ورودی به این استان به روی افراد غیر بومی بسته شده، اما شامگاه شنبه معاون سیاسی استاندار از باز شدن جاده ها خبر داد و اطلاعیه مسدود بودن این جاده ها هم از روی وبسایت مدیریت راه‌های ایران حذف شد. پس از اون رسانه ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی از تجمع شماری از اهالی ناحیه شمال ایران در جاده ها و بستن این جاده ها از جمله جاده هراس خبر دادن. مقامات استانی همچنین از لغو سفر های نوروزی در ایران در 22 استان کشور خبر دادن. سفر به گیلان، گلستان، اردبیل، زنجان، کرمان، همدان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلانی و بویراحمد با محدودیت‌های بسیار جدی روبرو هستش. اما محمد، عجیبه که شهر قم که همچنان جزو کانون شیوع ویروس کرونا است، با اعمال محدودیت‌های خیلی کمی گفته که پذیرای مسافران هستش. یکی از مسئولان مسجد جمکران در جنوب شهر قم گفته که این مسجد تعطیل نشده و در تعطیلات عید همچنان باز خواهد بود. خبرهایی هم منتشر شده که اهالی استان قم با کامیون‌های باری هستند به استان‌های با ریسک کمتر سفر می‌کنند، به دنبال هتل یا اتاق ارزان هستند. اما رئیس اتحادیه مهمانپذیران آذربایجان شرقی گفته که هیچ فرد قومی در مهمانپذیرهای استان آذربایجان شرقی اسکان داده نشده. و مدیر مدیرعامل گورستان بهشت زهرای تهران هم از مردم خواسته که تا سنت شب پنجشنبه آخر سال رو به زمان دیگری موکول کنند. همه اینها در حالی که نماینده تامل اختیار وزیر بهداشت در استان گیلان امروز گفت اگر مردم در خانه ها نمانند از قوه قهریه علیه اونها استفاده خواهد شد.
سپاسگزارم پروانه وعیدمنش بود از عجایبی که گفتی و اشاره کردی به مدیرعامل سازمان بهشت زهرا. سعید خال همچنین گفته که آمار فوتی‌های روزانه تهران کاهش یافته با وجود البته اتفاقاتی که در خصوص کرونا رخ داده. نگاهی بود به آنچه که در ایران میگذره درباره ویروس کرونا. اگر نظری دارید، مشاهداتی دارید، حتما دریغ نکنید از ما، اما بگذارید همین ماجرا رو ادامه بدیم و یک مقدار متمرکز بشیم به بیرون از مرزهای ایران، چون کرونا فقط در ایران رخ نداده، در حتی اروپا هم الان به شدت وضعیت بحرانی هست، به ویژه در ایتالیا که کانون اصلی شیوع ویروس کرونا در اروپا شده و آخرین ها رو پی میگیریم با نوشین سید حسینی. نوشین زمینن گفتگوی هم داره که قطعا برای ما توضیح بیشتری خواهد داد با یک متخصص بیماری های عفونی در ایتالیا.
داروساز هستش محمد. ایتالیا بعد از چین بیشترین تعداد مرگ ناشی از ابتلا به ویروس کرونا رو داراست، به طوری که تا روز شنبه تعداد مبتلایان 5883 نفر و قربانیان هم 233 نفر اعلام شدند. اما اقدامی که ایتالیا امروز کرد، یعنی از روز یکشنبه شروع کرد، این بود که بخش وسیعی از شمال این کشور که کانون شیوع ویروس کرونا بود رو قرنطینه کرد. این مرکز، این محدوده قرنطینه محدوده وسیعی هستش، حدود 25% یا 1/4 کشور ایتالیا رو شامل میشه و که 16 میلیون نفر ساکن این محدوده قرنطینه هستش. 15 استان هستش به علاوه همون محدوده لامباردو که اصل و منشأ ویروس کرونا از همونجا شروع شدش، توی گفتگو هم بهش اشاره خواهد شد. و اینکه شمال ایتالیا مرکز مالی اون کشور که میلان رو هم باشه شامل میشه، برای من این قرنطینه خواهد بود و تا 25 روز هم ادامه داره، یعنی تا سوم ماه آوریل. و خب خیلی از فعالیت ها متوقف شده، یعنی فقط قرنطینه نیستش، تو همین محدوده مراکز ورزشی، فرهنگی، موزه ها، پیستای اسکی، سینما ها، استخرا، اینا هم بسته شدن. مراسمی مثل تشییع جنازه همینطور تعلیق شده، مدارس و دانشگاه ها بسته شدن، بارها و رستوران ها و فروشگاه ها به شرطی میتونن فعالیت بکنن از 6 صبح تا 6 عصر که اون حداقل فاصله 1 متری بین مشتری و گارسون، بین مشتری و از همدیگه، آدم ها از همدیگه رعایت بشه.
خب البته خیلی هم کار مشکلی هست نوشین. اما یادمه که وقتی که شیوع بیماری کرونا توی اروپا خبرساز شد، آلمان خیلی اسمش شنیده میشد. الان وضعیت در آلمان به چه صورته؟
همینطوره محمد، در آلمان هم الان تعداد مبتلایان به حدود 850 نفر رسیده و وزیر بهداشت این کشور اعلام کرده که مراسم هایی با بیش از 1000 شرکت کننده لغو خواهد شد. به تازگی هم چندین نمایشگاه بزرگ از جمله نمایشگاه کتاب لایپزیگ رو آلمان لغو کرده بود.
خیلی کوتاه و فشرده برای ما در مورد اوضاع در بقیه کشورها هم بگو که بعد بریم گفتگو بشیم.
محمد، عربستان رو فقط اضافه کنم که یکی از استانهاش در شرق اون کشور به اسم استان قطیف رو قرنطینه کرد. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در عربستان به 11 نفر رسیده و وزارت کشور این عربستان هم اعلام کرده که افراد مبتلا عمدتاً ساکنان قطیف هستند. پیشتر عربستان البته گفته بود که اینهایی که آمدن و مبتلا بودن ربطی به ایران داره، یعنی یا مسافران ورودی ایرانن یا کسانی بودن که با مسافران ایران در تماس بودند. اما از الان از شما دعوت میکنم و شنونده ها که گوش کنند به گفتگویی که من پیشتر داشتم با دکتر یوسف لسانی، پزشک داروساز ساکن شهر تورین. تورین هم در شمال ایتالیا هست و درباره آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایتالیا پرسیدم.
بشنویم.
ویروس کرونا به عبارت کووید 19 رو باید جدی گرفت، به خاطر اینکه هنوز ابعاد ناشناخته‌ای داره و برای اولین بار هم هستش که توی بدن انسان ظهور پیدا میکنه و بدن ما هیچ مسئولیتی نداره. بنابراین باید خیلی 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 حواسمون جمع باشه و مراقب باشیم. اون چیزی که به ایتالیا برمیگرده، ایتالیا که از کشورهایی بودش که خب خیلی به موقع جلوی این مسئله رو تونست بگیره و وارد بشه، و خوشبختانه از اونجایی که ایتالیا سیستم بهداریش سیستم ملی و با ساختارهای خیلی قوی هستش و به طور رایگان به همه امکانات درمانی میده، این کمکش کردش که بتونه خیلی زودتر و سریعتر این مسئله رو مهار بکنه. ولی از اونجایی که یه نقطه‌ای رو که اینا نتونستن، یه جورایی از دستشون دادن، این بودش که کسایی که از کشورهای دیگه وارد ایتالیا میشدن و نتونستن رو اونا خوب تمرکز داشته باشن. گویا که یه عده‌ای هم که از چین وارد ایتالیا میشدن، وقتی که شرایط رو اینطوری دیدن مستقیما وارد نشدن، میرفتن کشورهای دیگه و کشورهای دیگه وارد ایتالیا میشدن. این تاثیر زیادی روی شوی این بیماری روی ایتالیایی‌ها گذاشت. البته شرایط اصلا جالب نیست توی ایتالیا، خاطر اینکه فقط در یک روز یعنی دیروز حدود 1247 نفر مبتلا شدن فقط در یک روز.
دلیل شیوع ویروس کرونا در شمال ایتالیا چه هست؟
یک استان به طور خاص این مسئله رو داشت به نام استان لومباردی. استان لومباردی قلب اقتصادی و تجاری ایتالیا هستش و صنایع کوچیک و بزرگی توی این استان وجود داره و این استان به خاطر این خصوصیات اقتصادی و صنعتیش یه روابط یک ارتباطات جهانی داره، به خصوص با چین. به خاطر همین رفت و آمدهای خیلی شدید و سیستماتیک و گسترده که این استان با کشورهای مختلف به خصوص چین داره، از اصلی ترین عامل شیوع این بیماری بوده که این استان رو به طور کلی اول استان سرخ معرفی کردن و جدیداً تمام استان رو قرنطینه کردن، طوری که هر عبور و مروری توی این استان زیر کنترل شدیده که چند تا شهر توی این استان از هفته ها پیش توی قرنطینه کامل هستش.
آیا شهر تورین که محل زندگی شما هم هست در محدوده قرنطینه قرار داره؟
هنوز نه. شهر تورین و بانکی یه شهر خیلی صنعتی هستش و به طور کلی که مرکز استان پیومونت هستش که هممز با استان لومباردی هستش، یک سری از عوامل این ویروس دقیقا به خاطر در مجاورت قرار گرفتن این استان با استان لومباردی بوده. یکی از استانهایی بوده که تعداد مبتلایان به این ویروس خیلی خیلی کم بوده، ولی توی یه هفته گذشته به طور سریعی تعداد مبتلایان بالا رفته. یعنی ما از 2 نفر در 3 هفته پیش در این هفته آخر فقط توی شهر تورین به 175 نفر رسید در از یک هفته، که به طور خاص توی یکی از بیمارستانهای اینجا، توی یکی از بخشای این بیمارستان در از یک روز 25 دکتر و پرستار تو قرنطینه رفتن.
با توجه به اینکه در شرایط فعلی ایتالیا حدود 25% از این کشور رو قرنطینه کرده، به نظرتون آیا این اقدام راهگشا است؟
این چیزی که به استانداردهای علمی تحقیقاتی در رابطه با این مسئله گرفته میشه درسته. چرا؟ همونجوری که من اول صحبتم گفته بودم، از اونجایی که این ویروس هنوز ابعاد ناشناخته ای داره، جز یکی از استانداردهای بهداری و بهداشتی و علمی اینه که هر موقع یک پدیده ای که عامل مخرب عمر انسان ها هسته، تا به همون اندازه که ناشناخته هست، به همون اندازه چارچوب و موارد پیشگیری و حتی قرنطینه اجباری میشه. تنها راه یه حالت دفاعیه. حالت دفاعی یعنی تا اونجایی که امکان داره قرنطینه کردن، تا اونجایی که امکان داره احتیاط 100% کردن. شما اگر از من بپرسید چند درصد میتونه جلوی این شیوع بگیره، دادهای علمی هنوز وجود نداره که ما بگیم اینقدر درصد، ولی تنها راه اینه. بله درسته، هرچی بیشتر ایزوله بکنن، قرنطینه بکنن، ممکنه یه سری عوارض اقتصادی منفی داشته باشه، ولی درسته و لازمه و ضروریه.
در فصل پایانی این مجله رسیدیم به 8 ماه مارس. در انتهای این مجله کانون نویسندگان ایران به مناسبت روز جهانی زن 18 اسفند با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف آزار و اذیت فعالان زن در جامعه و آزادی زندانیان زنی شده که به دلیل عقیدتی یا فعالیت‌های مدنی در حوزه اجتماعی و سیاسی بازداشت شدند. بشنویم از عاطفه چهارمحالیان در این باره.
این بیانیه که در 15 اسفند منتشر شد با گرامی داشته 8 مارس روز جهانی زن به پیشینه این مناسبت و جنبش‌های مبارزاتی زنان علیه نظام‌های مردسالار و سرمایه‌داری در همه جهان اشاره کرده و به تبعیض‌هایی پرداخته که همچنان در ایران گریبانگیر زنانه و خب تبعاتی که این واپسرانی‌ها و ممنوعیت‌ها برای زنان و کل جامعه به همراه داشته. بیانیه بر دستاوردهایی فکر میکنه که توان بالای زنان ایرانی رو برای حضور در عرصه‌های عملی حیات اجتماعی نشون داده و امنیتی بودن موضوع زن در ایران رو به نقد کشیده. تاکید بر حق ابراز کنش‌های انتقادی و حق ایجاد تشکل‌های زنان از محورهای دیگر این بیانیه است و اینکه آزادی بیان، لغو سانسور و شکل‌های متنوع سرکوب از ضرورت‌ها و مطالبات مهمی که باید توسط کل آحاد جامعه برای حرکت به سمت برابری و توسعه مدنی پیگیری بشه. کانون نویسندگان در پایان خواستار آزادی همه محکومان و محبوسان عقیدتی سیاسی به ویژه زندانیان زن شده.
سازمان ملل متحد به مناسبت این روز بیانیه‌ای رو منتشر کرده که در بیانیه خودش نوشته که در سالهای گذشته جهان پیشرفت‌های بی‌سابقه‌ای داشته اما هیچ کشوری به برابری جنسیتی نرسیده. بر اساس بیانیه‌ای که منتشر کرده نوشته انسان 50 سال پیش بر روی ماه فرود اومده، در یک دهه گذشته اجداد جدید انسان رو کشف کرده و توانسته برای اولین بار از یک سیاه‌چاله عکس بگیره. در این میان محدودیت‌های قانونی نزدیک 3 میلیارد زن رو از انتخاب شغلشون مانند مردان باز داشته. همچنین بیانیه سازمان ملل با تأکید بر اینکه در سال 2019 کمتر از 25% نمایندگان مجلس جهان از میان زنان انتخاب شدند و از هر 3 زن یک نفر مورد خشونت قرار گرفته، از همه خواسته که در سال پیش رو بر روی زنان و دختران در هر گوشه جهان حساب کنیم. همراه میشیم با آسیه امینی، پژوهشگر و روزنامه‌نگار در نروژ، و اعظم بهرامی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان و محیط زیست که از ایتالیا ما رو همراهی میکنن تا نگاهی داشته باشیم به روز جهانی زن و 8 ماه مارس و آنچه که در سال گذشته زنان ایرانی تجربه کردند. خانم بهرامی و خانم امینی بهتون سلام میکنم. از خانم امینی شروع کنم که یه نگاهی داشته باشیم خانم امینی به کارنامه سال 98 خورشیدی و آنچه که زنان تجربه کردند. اگر بخوایم ملاک قرار بدیم مثلا انتخابات مجلس 11 رو میبینیم که تایید صلاحیت شدگان زن 782 نفر بوده در برابر 6375 نفر مرد. و حالا اگر برگردیم به انتخاب شدگان و اونهایی که به هر حال تونستن رأی به دست بیارن و وارد مجلس بشن، باز هم ما شاهد یک نابرابری هستیم. این مسئله در کنار مسائل دیگه‌ای که زنان تجربه کردند چه نتیجه‌ای رو پیش روی ما قرار میده؟
سلام میکنم به شما و به خانم بهرامی و همه کسایی که صدای ما رو میشنون و خیلی ممنونم از این که از من دعوت کردین روی در این روز مهم یک بار دیگه با رادیو فردا همراه باشم. راستش من هر وقت به 8 مارس میرسم و میخوام تبریک بگم این روز رو تأمل میکنم، برای اینکه تبریک رو برای بزرگداشت چیزی میدن که دارن، ما نه برابری داریم نه حتی مسیری رو که داریم طی میکنیم معلوم هست که به کجا ختم میشه. بنابراین اجازه بدیم ما فقط گرامی بداریم این تلاش و این مبارزه رو. در مورد سوال شما باید بگم که ببینید، شاید اگر شما این سوال رو 3 سال پیش یا 5 سال پیش یا 10 سال پیش از من میپرسیدین، ممکن بود که پاسخ متفاوت تری به شما بدم. اما ما سالی رو پشت سر گذاشتیم که شاید با خیلی از تجربه های سالهای پیشمون حتی در مبارزه متفاوت بود. تجربه سرکوب سیاسی رو که ما در سال 98 تجربه کردیم و شاهدش بودیم ما رو به نقطه ای رسوند که هر تحلیل و هر توضیحی در مورد هر مسئله اجتماعی سیاسی فرهنگی رو نمیتونیم بدون این فیلتر در نظر بگیریم. از نظر من دیگه حتی تعداد کسانی که رد صلاحیت شدن یا کسایی که تایید صلاحیت شدن یا کسانی که وارد مجلس خواهند شد اهمیتی نداره، نه از نظر جنسیتی نه حتی از نظر اینکه چه کسانی از چه فیلترهایی تونستن رد بشن، به دلیل اینکه شما با یک پرسش بی‌پاسخ بسیار بزرگ در جامعه روبرو هستید که تا برای اون پاسخی پیدا نکنین همه اینها بی اهمیت میشه. ببینید من یک مثال میزنم برای شما. همین الان در کشور همسایه ما افغانستان میدونیم که در واقع توافقنامه صلح در حال بحث موضوع روز هست، تمام رسانه‌های دنیا دارن بهش میپردازن، اما همینجا که در واقع جنبش زنان افغانستان داره برای حقوق زنان افغانستان تلاش میکنه، در همون مجلس شما میبینید که 30% از زنان اون مجلس باید طبق قانون زن باشن. یعنی اونها به یک بیسی از قانون رسیدن، به یک بیسی رسیدن و دارن برای مشکلات دیگرشون برنامه ریزی میکنن. ما از این بیس، از این پایه و بنیان بسیار دور هستیم. بنابراین هر چیزی به نظر من متوسل به این هست که ما اول به یک نقطه صفری برسیم و بعد از این نقطه صفر تلاش بکنیم برای اینکه چونه زنی بکنیم، چطور باید موقعیت‌های سیاسی، اجتماعی، امکانات، اقتصاد و چیزهای دیگه تقسیم بشه بین زن و مرد یا بین همه جنسیت‌ها بدون تفاوت.
بله خانم بهرامی، صحبت های خانم امینی رو شنیدیم. به هر حال من الان دقت کردم که تنها در مجلس 11 ما 17 نماینده زن رو شاهد هستیم که حضور دارن. خب حالا یک نماینده هم که خب از جمع اینها یعنی حضور نخواهد داشت، فاطمه رهبر که به دلیل همین ویروس کرونا جون خودش رو از دست داد. شرایط الان به نظر شما به چه سمتی داره میره؟ یعنی آیا این تنها دلیلش اینه که ما قوانینمون پاسخگو نیست برای اینکه فضایی رو فراهم کنه برای زنها، یا خود جامعه هم به لحاظ فرهنگی اصلا آمادگیش رو نداره که بخواد چنین فضایی رو بده و چنین مطالبه ای رو درخواست کنه، به ویژه در این یک سال اخیر؟ یعنی اگر سال 98 رو قرار بدیم پیش رومون به عنوان معیار قضاوت.
من درود میگم به شما و خانم امینی عزیز و همه زنان پرتلاش ایران که سالهاست برای اولیه ترین حقوق خودشون در حال مبارزه هستن و هزینه‌های بسیار سنگینی رو پرداخت کردن و میکنن. من فکر میکنم کافیه به این نگاه کنیم که آخرین تظاهرات 8 مارس که به صورت آزاد برگزار شد و کسانی که در اون شرکت داشتن هزینه مثل زندان و بازداشت بعد از تظاهرات و کتک خوردن رو پرداخت نکردن کی برگزار شد؟ به اندازه عمر حکومت جمهوری اسلامی از این آخرین تظاهرات زمان میگذره و این خودش نشون میده که چقدر تنگ نظری ها در حوزه موضوع جنسیتی در ایران به شکل گسترده ای وجود داشته و امروز که ما داریم در موردش صحبت میکنیم فرم قانونمند و سیستماتیک هم پیدا کرده. از خشونت علیه زنان در حوزه حجاب، در حوزه در واقع مالکیت بر تن گرفته تا مواضع قانونی به شکل قانون شهروندی مثل مسئله ازدواج، ازدواج کودکان و موضوع مالکیت بر در حوزه کشاورزی و موضوع محیط زیست مثل مالکیت بر زمین و دسترسی به آب و موضوع توسعه انسانی که بخش مهمیش برمیگرده به رفع شکاف تبعیض جنسیتی در هر کشوری و برنامه‌ای که می‌دونی سال‌هاست در ایران این نقطه بزرگ خالی براش وجود داشته. به این منظور اگر ما بخوایم در حوزه قانون صحبت بکنیم، عملا قوانین جمهوری اسلامی چون بر اساس مذهب طراحی شده و یه ایدئولوژی جنسیت زده پشتش از یه نظام مردسالار هم داره اون رو حمایت میکنه، نمیتونیم اصلا وارد گفتگو بشیم باهاش. به خاطر همین نمیتونیم بگیم که خلای ما واقعا قانونه یا اینکه کسانی که قوانین رو اجرا میکنن، چون که ما یه چهارشور و یه پایه لازم رو
که همون در واقع داشتن یک حکومت آزاد و دموکرات هست که یه نگاه برابری نسبت به همه شهروندان داشته باشه، نه فقط مسئله جنسیتی، تو حوزه مذهب، تو حوزه حتی مرکزگرایی، در تمامی موازی نگاه وجود داره. و من فکر می‌کنم که اصلا در مورد مجلس عملا با توجه به وضعیت اخیر، مخصوصا که حتی مسئله بودجه 99 رو دیدیم که در واقع باز واگذار شد که خامنه‌ای در موردش تصمیم بگیره، عملا ما با یک سیستم بسیار اخته و ناکارآمدی مواجه هستیم در حوزه قانون و در حوزه سیستم اجرایی هم. مشخصا دولت‌هایی که در جمهوری اسلامی اومدن، هیچ کدوم از حتی همون بخش سازمان زنانش هم پیگیر قوانینی یا تثبیت وضعیتی برای بهتر شدن شرایط زنان نداشته هرگز، و به این ترتیب ما هیچ مرتب در حال جنگیدن و دویدن بودیم و روز به روز هم عقب‌گرد داشتیم در حوزه قوانین زنان. و وقتی به این نقطه میرسیم، دیگه حرف زدن در مورد فرهنگ جامعه کشور یا نقاط خالی حوزه آموزش مثل قانون سند 20 که از مدارس لغو شد و یه هدف اصلیش همین آموزش تو حوزه موازین جنسیتی و در واقع برابری عدالت جنسیتی بود، حرف زیادی برای گفتن باقی نمیمونه. به هر حال من فکر کنم پتانسیلی وجود نداره که ما بخوایم روش بیستیم و در مورد بهتر شدن یا بدتر شدنش بحث بکنیم.
پس اجازه بدید برگردیم به یکی از حیاتی ترین مسائل. شاید مثلا برای شنوندگان ما یا برای شهروندان عادی که حالا درگیر فعالیت‌های خاصی نیستند، فعالیت‌هایی که به نوعی مدنی باشه، مسئله کار خیلی مهم باشه. ما طبق آماری که سوم مهر ماه 98 منتشر شده، شاهد این هستیم که به نوعی میزان نرخ اشتغال زنان فاصله معناداری رو از مردان داره. اگر مردان 97، زنان 82.7% هستش. و یک مسئله دیگه به ما نشون میده که نرخ مشارکت زنان طبق این گزارشی که رسمیه تنها 16% و از طرفی صحبت میشه که میزان اشتغال یا میزان مشارکت زنان در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهریه. واقعا چه میزان خود زنها تلاش نکردند که به این نقطه رسیدند؟ چه میزان واقعا جامعه ایران اجازه بیشتر فعالیت کردن برای اونها نمیداده؟ ما الان شاهد هستیم به هر حال در رده دولت لعیا جنیدی حضور داره یا خانم ابتکار یا دیگرانی هستند، ولی همچنان ما شاهد این آمار هستیم. واقعا دلیلش رو خانم امینی در چه میبینید؟
ببینید، من باید به یک سلسله عوامل اشاره بکنم برای اینکه چنین آمار یا چنین موقعیتی محصول یک علت نیست. ما در شرایطی زندگی میکنیم که اولا در قانون برابری وجود نداره، یعنی اینکه ما پامون روی یک زمین برابر نیست. بنابراین مجریان قانون و کسانی که در واقع مثلا برنامه توسعه رو مینویسن، برنامه بودجه رو مینویسن و تصمیم گیری اجرایی در حوزه‌های اقتصادی و سایر حوزه‌ها میکنن، حتی مدیریتی، وقتی که میخوان امکانات رو توزیع بکنن، اون رو بر اساس یک پایه برابر در نظر نمیگیرن. مثال میزنم برای شما، مثلا برنامه پنجم توسعه، شما اگر نگاهش بکنید، حتی نگاهی رو که برنامه سوم توسعه برای مشارکت بیشتر زنها در اشتغال داشته رو نداره. یعنی که از یک دوره‌ای به بعد اساساً سیاست‌گذاری اجرایی کشور و دولت بر این اساس قرار گرفت که بهتر است زنان در خانه تعریف بشن. این یک شعار نیست که من میگم، این یک تحلیلی هست که شما ببینید از حتی تغییر معاونت زنان نهاد ریاست جمهوری به معاونت زنان و خانواده تغییر شکل داد، حتی به جمع کردن دروس مطالعاتی فمینیسم و مطالعات زنان از دانشگاه ها منجر شد، حتی به بسیاری از در واقع دستورالعمل های اجرایی دولت و حکومت در مراکز مختلف منجر شد که در واقع استخدام مردان رو اولویت دادن به استخدام زنان. حتی مثلا زنانی که خانواده دار بودن، زنان متأهل، ارجح بودن به کسانی که مجرد بودن. یعنی طبقه بندی کردند استخدام زنان و مردان رو، طبقه بندی کردند توزیع امکانات رو، طبقه بندی کردند کلن این که چه زنانی میتونن از فیلتر و موانعش بپرن و بالاخره به حوزه اشتغال یا به حوزه اقتصاد دسترسی پیدا کنن. شما اشاره میکنین که در برخی از موانع مناطق روستایی کشور وضعیت زنان، اشتغال زنان بهتر هست. بله، برای اینکه در مناطق روستایی سنت‌ها بیشتر هستن تا سنت‌ها هنوز کاربرد بیشتری دارن تا دستور العمل‌های حکومتی و در واقع دولتی. شما ببینید در زنان در شمال ایران،
یعنی خانم سنتی امینی ببخشید، سنت‌ها پیش برنده تر هستن از قوانین، یعنی بیشتر میتونن کمک کنن.
بله، در برخی از نقاط بله. شما ببینید در مثلا در مناطق مرکزی ما اقتصادی مثل فرش بافی هست که در به طور سنتی دست زنان بوده. در شمال کشور ما کشاورزی رو داریم که به طور سنتی زنان در اون مشارکت جدی داشتن. در بسیاری از مناطق کشاورزی ما، حتی در برخی از نقاطی که دامداری وجود داره، سبد بافی وجود داره، حصیر بافی وجود داره، فرش بافی وجود داره، اینها به طور سنتی زنان در این اقتصاد نقش مهمی داشتن و بنابراین اونجاهایی که صنعتی تره، اونجاهایی که اداری تره، اونجاهایی که شهری تره، ما میبینیم که موانع بیشتری برای ورود زنان به بازار اشتغال وجود داره. و خب من این رو کاملا یک سیاست سازماندهی شده از طرف حکومت میدونم. کسانی که برای استخدام زنان تصمیم میگیرن، کسانی که توزیع امکانات میکنن برای اونها، بودجه تخصیص میدن. و خب من فکر میکنم که به طور سنتی ما زنان بیشتری رو در حوزه اشتغال در روستاها داریم تو در شهرها.
خانم بهرامی، حالا صحبت از اشتغال که شد، با توجه به اینکه وقت ما هم کمه، من یک بارم اشاره بکنم که شما شنونده مجله نیمروزی هستید که یه مقدار از قاعده خودش بیشتر در خدمت شما هستیم. مسئله بحران هاست. الان مثلا ما با بحران کرونا روبرو هستیم و خود همین بحران هم تأثیر گذاشته به هر حال روی اشتغال. توی بازار کار زنان به چه صورتی خودشو نشون میده؟ ببیشه در مورد ایران که الان بسیار این بحران گسترده تر شده و به هر حال ما میدونیم که زنان شاغل وجود دارن، زنان سرپرست خانوار هستن. این در اون نقطه خودش رو داره چگونه بروز میده؟
ببینید، بنا به اسناد منتشر شده گزارش بین‌المللی امسال سال 2008، یه موضوع خیلی مهمی که در مورد بحران‌های مثل بحران تغییر اقلیم مطرح شد این بود که شکاف‌های تبعیض بعد از بحران عمیق‌تر، در اثر این بحران‌ها عمیق‌تر میشن و گروه‌های آسیب‌پذیر در سطح مقدم در واقع آسیب‌پذیری هستند. من فکر می‌کنم که در ابعاد کوچکتر وقتی در حوزه ایران هم نگاه بکنیم دقیقا همین اتفاق میافته. وقتی که مثلا یه بحرانی مثل حادثه طبیعی سیل یا زلزله پیش میاد یا موضوعی مثل یه بیماری اپیدمی شده، گروه هایی که آسیب پذیر هستن، چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ جنسیتی که در این موضوع ما حوزه زنان هست و چه در حتی در فاصله شون، در فاصله جغرافیایی زیستی شون، مثلا نسبت به مرکز شهر یا نسبت به کلان شهرها در کجا زندگی میکنن، مورد تبعیض بیشتری قرار میگیرن، چه به لحاظ دسترسی به امکانات، چه به لحاظ آموزش، چه به لحاظ زیرساختهایی که از منظر توسعه در اون مناطق وجود داره. به این ترتیب وقتی در مورد یه مسئله مثل اپیدمی یه ویروس صحبت میکنیم، خب یه تبعاتی رو دنبال داره. تو مسئله که الان در ایران مطرحه، مسئله قرنطینه هست، مسئله امکان دورکار یا کار از خانه از طریق آنلاین و این هاست و اینکه یه جمعیت زیادی نیاز به خدمات درمانی و بهداشتی در یه بازی زمانی بسیار کوتاهی دارن، یعنی باید سریعا در دسترسشون باشه. و مسئله آب و فاضلاب که به نظر من موضوع بسیار مهمیه که دسترسی داشته باشن به آب سالم و به شکل پایدار، نه به شکل توزیع سقایی و با تانکر. و فقط اشاره به این سرفصل‌ها روشن میکنه که چه گروه‌های بیشتر آسیب‌پذیر خواهند بود. اما در حوزه اشتغال مسئله باز هنوز دقیق‌تر و ریزتر میشه، چون ما یه مجموعه از زنان رو داریم، از کارگران فصلی کشاورز گرفته تا کارگرانی که در حاشیه شهرهای کلان زندگی میکنن و توزیع صنعت فعال هستن، از دستفروش‌های زن و زنان سالمندی که سرپرست ندارن و زنانی که حادثه دیده هستن بعد از ماجرای سیل از سیستان و بلوچستان، زلزله و سرمازدگی در مناطق شمال غرب ایران و هنوز حتی کسانی که باقی موندن برای حادثه سیل بهار در استانهای شمالی ایران و در مجموعه استانهای زاگرس نشین، تعداد زیادی از این زنان که اتفاقا روستاهایی هم هستن که استانهایی هم هستن که روستاهای پرشماری به لحاظ جمعیت و پراکندگی دارن، بخش زیادی از این زنان سرپرست کودکانشون هستن یا اینکه مردانشون در اثر اتفاقات پیش آمده مجبور شدن مهاجرت کنن و به تنهایی زندگیشون رو میگذرونن. حالا شما میتونید تصور بکنید در یه ارتباطی که شما نیازمند توجه ویژه‌ای از طرف ساختارهای دولتی هستین برای دسترسی به آب، برای دسترسی به بهداشت و در واقع سرویس‌های بهداشتی، برای دسترسی به امکان مراقبت برای زنان سالمند و زنان باردار. خب توی این چرخه تمام این گروه‌ها میرن در سایه قرار میگیرن. هنوز ما اخبار زیادی رو میخونیم از زنان دستفروش در متروها که علارغم اینکه جمعیت کم شده باز هم اونها در این فضای خطرناک